زنیار دل نبازم، شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنوین حکایت. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را جامی نمی دهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. هرچند بردیابم روی از درت نتابم، جورت حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمست غمز کرما را خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. شما میتونید این یار دلنوازی رو که در اینجا ازش سخن گفته شده در هیئت آقای دکتر فرهنگ هلاکویی ببینید. در اون صورت من یکی هیچ شکایتی از ایشون ندارم، فقط شکر است و سپاس از موقعیت‌هایی که فراهم می‌کنند، ولی می‌خوام از ایشون تشکر نکنم، از اون افرادی که در بیرون ایستادن آب به ما سرو می‌کنند و شیرینی در اختیارمون می‌ذارن و دستمون رو مهر می‌زنن. خدمتشون اگر بی مزد و منت هم نباشه بی انتظار است و بی شایبه بی تردید. اما به صورتهای گوناگونی می شود در هر غزل حافظ نگریست و همینطور که حدس می زنید یکی از دلایل این که با این شعر وقتتون رو گرفتم و سخنم رو آغاز کردم این است که در بیتی از این شعر هر دو عبارتی که به پیشنهاد آقای دکتر هلاکویی در صحبتی که با هم می کردیم سرفصل عنوان صحبت‌های من شد، یعنی کوکب هدایت و راه مقصود در اون بیت آمده است که در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. البته در زبان نظام زبانی غزل فارسی این شب سیاه همون زلف چون کمند دلدار گوینده این غزل است و راه مقصودی که گم شده است به دلیل درازی این راه است، این شب سیاهی است که از هر طرف که آدم میره وحشتش بر وحشتش افزوده میشه و تنها زمانی مقصد خواهد رسید که کوکب هدایت چشم یار از گوشه‌ای بتابد و راه رو بر او بگشاید. این ویژگی چشم دلدار، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند، این میتواند راهنمایی بسیاری از راه‌های رفته و نرفته باشه و برای من در تنظیم این دو صحبت معیاری بوده است از اینکه برای رسیدن مقصود خوشبختی راه کدام است و راهنمایی و راهنما چیست. و به همین دلیل کوکب هدایت رو اگر به عنوان راهنما بگیرید و راه مقصود رو به عنوان راهی و جهتی که باید در اون حرکت کرد، میرسید به مطلبی که عرض میکنم. و اما سپاس دیگری که میتوان از دکتر هلاکویی داشت تنظیم این موضوع ویژه، یعنی خوشبختی است به عنوان یک مبحث علمی، برای من جالب بود چون من روانشناس نیستم البته، که بعد از اینکه یکی دو ماهی بعد از اینکه ایشون با من صحبت کردند و قصد برگزاری این سمینار رو در میان گذاشتن، من دیدم که در نیویورک تایمز مگزین هم که شما هم خانم دکتر محمودی اشاره کردن بهش، در شماره هفتم ژانویه‌اش درس خوشبختی، درس مقدماتی خوشبختی، یعنی Happiness 101 عنوان مقاله است که البته در قالب همون روانشناسی مثبتی که دوستان بهش اشاره کردند، هم دکتر هلاکویی و هم دکتر محمودی، داره به صورتی بازاندیشی می شود که گویی، و شاید هم شما روانشناسان مراد من در این راه بر این صحه بگذارید، به عنوان علمی تدریس میشه در چندین شاید چند صد دانشگاه آمریکا. دعوت میکنم این مقاله رو بخونید، مقاله جالبی است و از دیدی بسیار امروزی و بلکه فردایی نوشته شده است. من فکر میکنم که میتونه آغازه خوبی باشه برای بازاندیشی مقوله بخت و خوشبختی، نیکبختی، شوربختی، نگونبختی و همه این مفاهیمی که در این روزها مطمح نظر ما خواهد بود، به ویژه مناسبتی برای بازخوانی این مفاهیم در فرهنگ سنتی ما و متر و معیار گرفتنی از فاصله‌ای که آمده ایم و فاصله بس بسیار بلندتری که باید برویم تا زبان خودمون رو با علم امروز همراه بکنیم. بی دلیل نیست که دکتر هلاکویی وقتی که از این مقوله صحبت میکنه برای اینکه دقت علمی به سخن خودش بده، معادل واژگان فارسی رو به انگلیسی هم بیان میکنه تا نظام فکری خودش رو به علم بپیونده و نه به باورهایی که در فرهنگ ما پرورده شده است در نیکبختی. از دو صحبتی که دکتر هلاکویی کرد، من اون فراز نهایی سخنرانی دوم رو بسیار دلنشین یافتم و فکر کردم دو صحبت من میتونه پانویسی باشه بر همون فرازی که ایشون به شکلی میشود گفت اوج سخنش بود و سخن از هماهنگی و همنوایی با جهان کرد، با کائنات و اون ویولون نوازی که هم خودش رو به عنوان تک نوازی هنرمند میبینه و هم به عنوان یکی از صداهای بسیاری که در این لایتناهی فرافکنده میشه و تا کجای آینده ها به گوش خواهد رسید و چگونه بر گوش و جان آیندگان و ناآمدگان خواهد نشست. بنابراین من فکر میکنم شاید از این روز و از این روز به بعد بشود مناسبتی ساخت برای بازبینی در مفهوم بخت در فرهنگ سنتی فارسی زبان. میدونید که در روانشناسی ایستای قدیم، در فرهنگ‌های اسلامی و همینطور البته در فرهنگ مسیحیت قرون وسطایی، بدبخت و خوشبخت مفاهیمی گفته می‌شده است که گویی فطری بودند و با آدمی زاده می‌شوند. اصلا در افسانه‌های کهن ایرانی بخت موجود دیگری است که در لحظه زاده شدن طفل از او هم از رحم مادر طفل بیرون میاد، منتها موجودی نامرئی و راه خودش رو میره و این بخت یا یک آدمی است که بند گیره‌هاش رو پا برکشیده و میره و در جهان فعالیت‌هایی میکنه و سرنوشت اون بخت نامرئی و این طفلی که داره از سر زندگی میگذره به هم بسته شده، یا فعالیت و کار و کوشش او این طفل رو هم به نیکبختی میرسونه، و یا بخت خوابالودی است که بسیاری از شاعران و متفکران ما بهش اشاره کردن و در اون صورت هست که کاهلی و تنبلی و بیکارگی دامن این طفل رو میگیره و او رو به نگونساری و واژگونبختی و شوربختی میکشونه. از اینجاست که پیشنهاد اول من این است که ما، و ای بسا که دکتر هلاکویی با این موافقت داشته باشه، که برای بازاندیشی در مقوله بخت یک بار مروری داشته باشیم بر شعرهایی که بخت رو به گونه‌ای برای ما تبیین می‌کنند که دیگر برای ما پذیرفتنی نیست. وقتی که شاعری میگوید بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف فرود آید و یا قبله کج آید، و نه تنها بدبخت بلکه اصلا هر صفتی که بگیرید ما آدمها رو با صفتهای خاصی میشناسیم، این یکی از نشانه های روانشناسی ایستاست. روانشناسی که بر فطرت یگانه پا میفشره و اون فطرت رو دگرگون نشدنی میبینه، و از همین جاست که فرایندی شروع میشه که در نهایتاً به استریوتایپ ها یا به شکلی باسمه‌ای افراد رو نگریستن و فردیت ها رو در نظر نگرفتن میانجامه. و این البته شاید در زمانه ای که افراد مجال بازسازی خودشون رو نداشتن تا حدی بیشتر از امروز مناسبت داشته و موضوعیت، ولی برای ما بی تردید موضوعیت نداره. من با خانم دکتر محمودی 100% هم عقیده هستم که ما خودمون رو میسازیم، که بشر سازنده سرنوشت خودش است. دکتر هولاکویی هم به مفهوم دیگری همین رو گفتن، خالقی حالا من نمیدونم، شاید هست شاید نیست، اگر هم بوده مهم نیست برای ما، به هر حال نادانستنی است، ناشناختنی است اون خالق. ولی در این که ما خالق خودمون هستیم در این تردیدی نیست، و باز در این که در فرهنگ پیش مدرن زبان فارسی این مفهوم جا نیفتاده و بخشی از تفکر شاعران ما نبوده، در این هم من یکی تردیدی ندارم. و در این حال که عمرم رو صرف مطالعه در اون سنت ادبی و شعری کردم، اون رو برای امروز و فردای ما وارد نمیدونم در زندگی ما. باری همینطور که از این سه سخنرانی امروز درک کردید و متوجه شدید، تعریف خوشبختی بیشتر در حوزه روانشناسی تبیین شده و شکل گرفته، و این شکل گرفتگی سرریز کرده به حوزه های دیگری، مثلا در مذهب، چه در مسیحیت و چه در اسلام. خوشبختی ما نداریم، ولی سعادت داریم، مفهوم سعادت داریم، و این سعادت رفته رفته همچنانی که ایمان مردم قوی میشه، هر دو سخنران ما امروز اشاره کردن به اینکه افراد مذهبی گویا فرصت خوشبخت شدن براشون میسرتره. من میل دارم این بحث بازتر بشه، من متقاعد نیستم، من فکر البته برای خوشبختی ایمان به چیزی لازم است، ولی این ایمان همونقدر میتونه به خداوندی بشر متکی باشه که به خداوندی خالق بشر. یعنی میتوان ایمان به بشریت داشت، به آیندهی بهتر برای همگان. بنابراین من در این حال که ایمان رو میپذیرم، مناسک خاصی و مذهب خاصی به نام خاصی رو برای خوشبخت، یعنی مذهب رو در برابر بی مذهبی نمیذارم. بی مذهبی میتونه ایمان باشه، ایمانی گسسته از لاهوت و صرفا معطوف به ناسوت، یعنی جهان زیرینی که ما داریم. بنابراین جای این بحث به نظر من هنوز بازه. به هر حال مسلم این است که در همین سعادت هم مفهومی پایدار نمونده، و من این مطلب رو لفت و نشرش رو در صحبت فردا بیشتر خواهم گفت. ولی کم کم با سلطه مذهب بر اذهان مردم، حتی سعادت هم امری اخروی می شود و رفته رفته به صلاح و فلاح می انجامد، یعنی رحمت و لعنتی که می تواند متوجه بنده عاصی یا بنده خاضع و خاشع خداوند بوده باشه. ولی مهم در اینجا این است که شما اگر در این قالب فکری فکر بکنید، چه در مسیحیت بخواید بیاندیشید و چه در اسلام، هرگز نمی توانید بهشت رو به دست بیاورید. ما هیچ یا مذهبی اجازه نمی دهد ما فردی رو بگیم که با افتخار بعد از سوره اسرافیل سر از قبر بیرون میاره، با افتخار به سمت درهای بهشت حرکت میکنه و به دربان بهشت بگین در رو بگشا، من نامه اعمالم سر تا سر سفید است. این امکان نداره، این امکان رو ما نداریم. اگر مسیح هم تونست این مشکل رو حل بکنه، به دلیل الوهیتش بود نه به دلیل انسانیتش. ما همه متوجه لطف خداوندی هستیم. اگر لطف خداوند نباشه، ما همه دوزخی هستیم در هر دو مذهب. God's grace در مسیحیت مفهومی بسیار جا افتاده است، و همینطور در اسلام. شما به سعدی نگاه کنید، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است، و بر هر نعمتی شکری واجب. خدایا شکر، خدایا شکر، یک بار با فرودم، یک بار با بازدم، دیگه مجالی برای زندگی برای آدم نمیگذره. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید. شما همیشه بدهکار خداوند هستید. من این خدا را از حیات خودم دور کردم، من به خدایی بشریت، به الوهیت بشریت معتقدم، و این مذهب من است. باری در اخلاقیات که بیشترین ساحتی است که در فرهنگ فارسی زبان بر روی مسئله سعادت مکس کرده و کتاب‌های بسیاری در این زمینه داریم، از کیمیای سعادت غزالی و از روشنایی نامه ناصر خسرو و از سعادت نامه اون ناصر خسرو اصفهانی که با ناصر خسرو قبادیانی نباید اشتباه بشه و در این باره فردا بیشتر صحبت خواهم کرد. همه متوجه این مطلب هستند که شایست و ناشایست چیست، درست و نادرست چیست. و در اینجا معلوم می شود همون مفهومی که دکتر هلاکویی به درستی حکایت کرد که از ارسطو ناشی میشه. ارسطو مفهومی دارد در زبان یونانی به نام یودومانیا. این یودومانیا به معنای نوعی ورتو یا به زبان انگلیسی ورتو یا یک فضیلت درونی است که ارسطو البته اون رو در پهنه اجتماع مطرح میکنه. بعدن که نوبت سخن و فلسفه گذاری به حکمت آفرینی به رواقیون و اپیکوری ها میرسه، دو شکل کاملا متفاوت پیدا میکنه که یکی پلیجر یا حظ و لذت رو به عنوان بخشی از یودومینیا فضیلت آدمی میپذیره و اون دیگری رد میکنه و از اونی که رد میکنه استویک ها یا رواقیون به وجود میان و از اونی که میپذیره اپیکوریان ها به وجود میان و اپیکوری ها کسانی هستند که لذت رو مقدمه و آستانه خوشبختی میذارن. و باز در این قضیه هم بحث دراز است که دیگه به دلیل اینکه وقت بیش از این گرفته نشه من در این باره صحبت نمیکنم. در اقتصاد هم باز همینطور که دکتر هلاکویی گفت ما مفاهیمی از نوع رفاه و ما رفاه و اینها رو داریم، یعنی در این حال که این درست است که ثروت خوشبختی نمیاره، ولی فقر مانع خوشبختی هست، برای اینکه نیازهای برآورده نشده بسیاری به جای میگذاره. بنابراین اگر بخواهیم ثروت و فقر رو مخالف هم ندونیم، ما به حدی از بی‌نیازی و به حدی از مناعت طبیعی بشری نیاز داریم. اگر به بی‌نیازی رسیده باشیم باز هم دنبال مالندوزی باشیم، به طمعی روی آوردیم، و اگر بی‌نیاز نشده باشیم نمیتوانیم خواستهای مشروع ذهنمون رو برآورده بکنیم. بنابراین اینها هم مهم است. در مورد خوشبختی و عکسش هم و مفهوم مخالفش هم همین اتفاق افتاده. متاسفانه ما خوشبختی رو فقط در برابر بدبختی دیدیم و خوشبختی رو به عنوان یک حالت مرکبی که میتوان تا جایهایی به اون نزدیک شد و هر کسی به فراخور خودش میتونه به اون این راه رو طی بکنه، این راه مقصود رو به قول حافظ طی بکنه، این رو ندیدیم. من یکی از کوشش هام در این دو صحبت این خواهد بود که این مطلب رو بشکافم و مدارج ما بین خوشبختی مطلق که نداریم همه چیزی نسبی است و بدبختی مطلق رو به شما نشان بدم و راه اندکی به خوشبختی نزدیک شدن رو با هم ببینیم از کجا میگذره و کوکب هدایت این راه کجاست. ما هیچ کدام بدبخت نیستیم، کسی که اینجا نشسته بدبخت نیست. بنابراین همینطور که گفتند خانم دکتر محمودی، اگر کسی در این جمع خودش رو بدبخت میپنداره به یک حالت ذهنی دوچاره که واقعیت نداره. کافیست نگاه بکنه به خودش، به حالت خودش، با یا به قول سعدی به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. باری من برای اینکه این دو مفهوم مخالف رو نشان بدهم سه چهره برای شما آفریدم و این سه چهره رو میخوام به سرعت با شما مرور بکنم و برای اینکه اندکی تفریح هم در این کار آمده باشه، از کسانی که استعداد ادبیشون از خود من بسیار بیشتره مدد گرفتم. و اولین دو چهره‌ای که براتون میپردازم چهره مرد قدرتمند دارای قدرت قاهره است در برابر مرد به خاک سیاه نشانده شده. پرسش نهایی من این است که مرد به خاک سیاه نشانده شده البته که ناخوشبخت، شاید به هر تعریفی، ولی آیا مرد قاهر قدرتمند اگر محبوبیت و قبولیت نداشته باشه خوشبخت هست؟ به داستان میز محمد کرونی و غلام علی عرقی که روانشاد علی اکبر سعیدی سیرجانی در مقدمه در آستین مرقع برای ما پرداخته گوش کنید. میگوید در بازار شهر ما ناطقان بی مخاطب و سخنوران بی مزد بسیار بودند، اما شعارهای غلام علی عرقی به قول اهل ادب از لونی دیگر بود. مرد حدود ساعت 10 صبح مست لایعقل از دهنه بازار پیدایش می شد و با شعار خدا لعنتت کند میز محمد خان کرونی که مرا به خاک سیاه نشاندی، کار هر روزش را شروع می کرد و لبخند تلخ تأیید و تأسف بر چهره کسبه بازار می نشاند و مرا در عالم کودکی به جان پدر می انداخت که میز محمد خان کرونی کیست؟ چرا غلام علی به او لعنت می‌فرستد؟ چرا به او فحش می‌دهد؟ چرا نفرینش می‌کند؟ و پدر هر بار می‌کوشید که با یک نمی‌دانم و گاهی هم با حکم مرتی که مست پرت و پلا میگه مرا ساکت کند و البته که موفق نمی‌شد. بازار سیرجان رو مجسم کنید، مثلا 100 سال پیش از این، 70 80 سال پیش از این، و غلام علی عرقی کودک کنجکاو بالاخره در پی درآوردن و تهوتوی این داستان برمیاد و میفهمه که بله، این غلام علی عربی بیچیز شده امروز هم روزگاری حاج غلام علی خان مهمی بوده است و که از قضای روزگار میز محمد خان کرونی در یکی از اون دعواهای ملکی باشتر افتاده، او رو به روز سیاه نشونده، زنش رو عقد کرده، او رو بیچیز کرده و برای غلام علی عرقی هیچ نمونده جز اینکه او رو بی آبرو بکنه و در چشم مردم از سکه بیاندازه. و در این میان البته میز محمد خان کرونی نمیدونم شهردار و شهربان و همه رو هم دیده و میگیرن غلام علی عرقی بیچاره رو شلاق میزنن. به سعیدی سیرجانی گوش کنید. مراسم عدالت اجرا شد و مردم حق پرست و عدالت جوی سیرجان که از مزایای بر لب گود نشستن و فریاد لنگش کن سر دادن لذتی می بردن، تماشایی کردند و تأسفی خوردند که محکوم به شلاق در 53 ضربه بیهوش گشت و از شعار دادن باز ماند. سرانجام ناراضی از تماشای ناقص هر یک از گوشه فرا رفتند و پیکر در هم کوفته او را بر خاک رهگذر باقی گذاشتند. عبرت للناظرین. بامداد روز بعد که جمعه بود و من مطابق معمول در پستوی دکان پدرم به نوشتن مشق‌های عقب افتاده هفته مشغول بودم، باز صدای غلام علی به گوشم رسید. هوس تماشا به سرم زد اما نهیب پدر مانع شد. ناچار نشستم و محروم از حد بسر همه نیرویم را در گوشهایم جمع کردم تا در آشوب بازار شعارهای غلام علی را گم نکنم. غلام علی با لحنی مستانه تر از همیشه مشغول شعار دادن بود. الهی زن و بچه از مثل زن و بچه من بشرن میز محمد خان کرونی. الهی هر که از من خوردی آزار آتشک بشرد به جان دردانه از بیفتد میز محمد خان کرونی. الهی که یک بار لحنش عوض شد و صدای خستش آهنگ ضربی به خود گرفت و به دنبال الهی بر لب آمدش این عبارت به گوشم خورد که من برم قربون چشمات عزیزم بارکلا، الهی من برم قربون گوشات عزیزم بارکلا. و همراه آن شلیک خنده مشتری ها و رهگذران چنان در فضا پیچید که من بی پروا از نهیب پدر قلم و کاغذ رها کردم و به تماشا دویدم. غلام علی در حالی که میرسید و بشکن میزد میخوان الهی خیر نبینی مشتی غنبر، الهی من بشم قربون دنبه عزیزم بارکلا. او میخواند و مردم در حالی که نگاه تمسخرشان را بر چهره مشهدی حسین آجان دوخته بودند، بعضی با تکرار ترجیح عزیزم بارکلا او را همراهی میکردند و بعضی هم دور پاسبان را گرفته بودند که در تصنیف میخونه چه کارش داری؟ از آن پس راه فراری برای غلام علی پیدا شده بود. کارش را با فحش و نفرین به میرزا محمد خان کرونی شروع میکرد و به محض اینکه سر و کله آجانی پیدا میشد میزد زیر آواز. کسانی که مثل اسیران غار افلاطون از ماجرای شلاق و حضور پاسبان بیخبر بودند، شانه‌ای بالا می‌انداختند که یارو مست است. کسانی که اهل اصطلاح بودند، همان تصنیف‌های رنگی ردگمکن را مطابق نیت خواننده تفسیر می‌کردند و پیامش را می‌گرفتند. حالا خود سعید سیرجانی شاید همین نوشته هم نقشی داشت در سرنوشت تلخ این مرد بسیار خوش‌ذوق طنز پرداز. در اینجا داره مطلب دیگری میگه که به شیوه های بیانی مربوط میشه. یعنی وقتی که در جامعه ای مردم نتونن منظور خودشون رو بگن و آجانی حالا یا واقعی یا استعاری پس پشتشون باشه و تحویلشون و مراقبتشون بکنه، زیر چشم بگیردشون، با چه ترفندهای پیام خودشون رو به گوش میرسن. و به راستی این درسته که سانسور هرگز در هیچ جامعه ای کار نکرده، همیشه زبان دیگری پیدا شده که لایه بعد از لایه بعد منظور نویسنده یا فرد خلاق رو بازگو کرده. ولی من دارم سوء استفاده میکنم از نوشته سعیدی سیرجانی که از شما بپرسم، خب معلومه که غلام علی عرقی آدم خوشبختی نیست، ولی آیا میز محمد خان کرونی آدم خوشبختی نیست؟ آیا نادر شاه افشار آدم خوشبختی بود؟ یا سلطان محمود غزنوی؟ یا آقا محمد خان قاجار؟ یا هر کدوم از این قدر قدرتان تاریخ ما به خصوص؟ پس صرف قدرت خوشبختی نمیاره، اگر همراه با قبولیت، شهرت، محبوبیت نبوده باشه. و از اینجاست که باز اون مطلبی که دکتر فلاکوی گفت بسیار موضوعیت پیدا میکنه که آگاهی اجتماعی، در حقیقت دوستان من، هر دو صحبت من هم امروز و هم فردا اگر بخوام در یک جمله خلاصش بگم این است که بله، از معرفت راهی به خوشبختی هست. و همونطور که دکتر هلاکویی خیلی موجز و مختصر و دقیق گفت، آنچه مسلم است جهل و نادانی با خوشبختی ناسازگار است. فکر نکنید اگر کسی که هیچی نمیدونه، از هفت دولت آزاده، اصلا خیالش نیست خب عراق رو نابود کردن بکنن، نمیدونم در ایران هزاران نفر اعدام شدن بشن، به من چه؟ این فرد رو خوشبخت نینگارید، چرا که به راستی خوشبخت نمیتواند باشد. خوشبختی در متن چشم پذیرنده دیگران معنا پیدا میکنه. باری و اما یکی از مفاهیم دیگری که پرورده شده در فرهنگ ادبی ما، عزلت‌گزینی و بیابانگردی و مردم پرهیزی و چند خواهی پیرهن از بحر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، یا دلا خو کن به تنهایی که دین تنها بلا خیزد، اینها هم ببخشید خزعبلات است، زایده مغزهای معیوب. و برای این من میخوام به شما بگم که گاهی خرسندی حاصل میشه و خوشنودی از عزلت گزینی و گوشه گیری و خلوت گزینی و اعتکاف، قارنشینی بگیم، ولی خوشبختی چیز دیگری است. نظامی در لیلی و مجنون، که مجنون البته خودش نماینده کلی این کاراکتر دیوانه است که از شدت عشق بیمارگونه از جامعه پرهیز کرده و رفته با وحوش زندگی میکنه، حکایتی داره نظامی که میخوام براتون در چند خط بخونم تا ببینید که در گذشته این گونه زندگی زاهدانه رو با خوشبختی متاسفانه یکی می گرفتند و به غلط. روزی ملکی ز شهریاران می رفت به رسم نامداران، بر خانه زاهدی گذر داشت کان زاهد از آن جهان خبر داشت. آمد عجبش که آنچنان مرد معباگه خود خراب چون کرد. پرسید ز خاصگان خود شاه که این شخص چه می کند در این راه؟ خوردش چه و خوابگاه او چیست؟ اندازه اش از کجاست؟ او کیست؟ گفتند که زاهدی است مشهور، از خواب جدا و از خورش دور، از خلق جهان گرفته دوری، در ساخته با چنین صبوری. شه چون ورق صلاح از او خواند، با حاجب خاص سوی او راند. گفت ای ز جهان بریده پیوند، گشته به چنین خراب کرسند. یاری نه، چه میکنی در این کار؟ قوتی نه، چه میخوری در این غار؟ زاهد قدری گیاه سوده، از مرتع آهوان دروده، بنمود به او که خوردم این است، ره توشه و ره نبردم این است. حاجب ز غرور پادشاهی گفتش که در این بلا چرایی؟ گر خدمت شاه ما کنی ساز، از خوردن این گیاه رهی باز. زاهد گفتا چه جای این است؟ این نیست گیاه، گلنگبین است. گر تو سر این گیابیابی، از خدمت شاه سر بتابی. شه چون سخنی شنید از این دست، شد گرم و زبارگی فروج است. در پای رضای زاهد افتاد، می کرد دعا و بوسه می داد. خرسند همیشه نازنین است، خرسندی را ولایت این است. من بیشتر با کنفوسیوس موافقم که وقتی که لیپو رو دید بر گذرگاهی نشسته دستی به تکت دیده راز، گفت پیرمرد بلند شو کاری سودمند بکن. این گونه آموزه ها در فرهنگ ما بسیار است و زمان اون است که ما ورق اینها رو به محققان ادبی بسپاریم و به مفاهیمی که بازتاب دهنده روانشناسی ایستای اون زمان هست. و اما تا اینجای سخن من اعتباری داشت به تساوی برای صحبت امروز و صحبت فردا، که گفتم صحبت امروز موردی خاص است و اون شناخت زیبایی است. و زیبایی در این حال که زیبایی ظاهری آدمیان رو در نظر داره، این گام اولشه. زیبایی چیز دیگری است. منظور من قشنگی، خوشگلی، خوشتیپی هیچ کدام از اینها نیست. شما زبان سمفونی های بتوون رو میفهمید؟ شما فلسفه مینیاتور هندی ایرانی رو میشناسید؟ شما وقتی که به موزهی گذر میکنید، در برابر صورتکی یا جامی قرار میگیرید، از خودتون میپرسید که ای جام، ای صورتک، تو من چه داری میگی؟ به من بگو راز خودت رو. ما از تخت جمشید نماد افتخار ایرانی ساختیم، افتخاری به نظر من تصنعی و مصنوعی و بی تو خالی، بی آن که بگیم از کجا آمد، معناش چیست، چگونه است. تأمل، تأملی که اصلاً یه حس ملیت درش حل میشه. این دستکار انسانیت است. شادا و نیکا ما که این انسانیت در سرزمینی به وجود آمده است، این دستکار هنری که ما امروز ساکنان و شهروندان اون سرزمین هستیم. ولی سرزمین های دیگر هیچ کمتر به میراث بشری کمک نکردند. دیدگاهی جهانی و فراملی پیدا کردن نسبت به هنرها بخشی از خوشبختی است که جهان جهانی شونده آینده رو تعیین خواهد کرد. باری بنابراین امروز در آنچه باز مانده است از سخنم، میرسم به صرفاً شناخت خاص معرفت در هنرها و بالاترین جلوه های خلاقیت آدمی، و فردا این معرفت رو عام میکنیم و خواهیم دید که همچنانی که مولوی بزرگ 800 سال پیش گفته بود، از محبت تلخ‌ها شیرین شود، از محبت مس‌ها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. ولی همه ما تا اینجا، خیلی از ما کسانی که من دم این قطعه رو از مثنوی می دونن، تا اینجاش می دونن. این نتیجه گیری مولوی خیلی مهمه. این محبت هم نتیجه دانش است. کی گزافه بر چنین تختی نشست. متاسفانه در سنت عرفانی ما، در شعر عرفانی ما، پس از اینکه از دست بزرگندیشانی مثل مولوی بیرون میاد و به دست زبانبازانی مثل حافظ میرسه و به دست کسانی میرسه که حتی در دوره‌های بعدی خیلی کمتر چیز میدونن، دچار اون تخالفی میشه که عقل و عشق با هم به گفتگو مینشینن و البته عقل بازنده است، چرا که محدوده. یعنی آرمانی از عشق میسازیم که حافظ هم در اینجا میگه عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. این فقط در سایه حرف مولوی که اگر محبت رو همون عشق بگیریم، این محبت هم نتیجه دانش است. تا شما بشریت آفریقایی رو نشناسید، دانش پیدا نکنید، محبت به او پیدا نمی کنید. غریبه برای شما آدمی نیست، برای من آدمی نیست. آشنایی با همگان، معرفت یافتن به حال بشریتی به تمامی، اون چیزی است که به نظر من لازمه خوشبختی است که شایسته جهان امروز و فردای ماست. و اما در صحبتی که با دکتر هلاکویی می‌کردیم، قرار بود عنوان این صحبت گذاشته بشه از زیبایی شناسی تا خوشبختی. بعد که من دیدم شده است از زیبایی تا خوشبختی، هیچ ایرادی نداره. زیبایی شناسی یا علم الجمال معرفت زیبایی است، یعنی این که چه چیزی زیباست و چرا زیباست، اون چیزی که با کلمه استتیکس در زبان انگلیسی مطرح میکنیم. بنابراین در اینجا زیبایی طبیعت مطرح نیست. این گلها بسیار زیبا هستند، ولی آرایششون دستکار یک آدم است. کنار هم گذاشتن این رنگ ها به این صورت ویژه، نوعی البته نچندان بالا و پایدار و ماندنی، ولی به هر حال یک جور بیان هنری است. هماهنگی این رنگ ها و کنار هم گذاشتن این شکل های خاص این گل ها و آرایشی که این گل پرداز داده است به این گل ها، که ما ایرانی ها خیلی هم در این زمینه خوب هستیم. قلمرو به شناخت زیبایی از سه گونه معرفت میگذره. اول، تشکیل نظریه‌ای درباره هنر و زیبایی، یعنی زیبایی نهفته در هنر چیست؟ آیا موضوع هنر باید زیبا باشد؟ آیا تابلو مونالیسا زیباست چرا که تصویر زنی زیباست؟ یا حتی اگر اون زن زیبا نمی بود این تابلو زیباست؟ شما شاهنامه رو که میخونید، بسیاری از داستانهای شاهنامه داستانهای غم‌انگیزی هستند، ولی زیبا پرداخته شدند. شما وقتی که سهراب رو میخونید، بیت اولش این است که غمی بود دلش ساز نخجیر کرد، کمر بست و ترکش پر از تیر کرد. رستم هر وقت که دلش گرفته به شکار میره. در این داستان خاص شکارش فرزند خودشه، همچنان که خودش میگه، سهراب میگه با آخرین نفسش، شکاریم یک سر همه پیش مرگ، گهی پشت زین و گهی زیر ترگ. زیبایی این داستان در رسیدن از اون آرزوی شاد کردن دل به شکار است تا شکار فرزند، و اون لحظه زیبایی که فردوسی ناگزیر میشه خودش رو کنار بکشه و با تحقیر نگاه بکنه به این دو فرد، و با حالتی عطف‌انگیز به ما میگه جهانا شگفتی ز کردار توست، شکسته هم از تو هم از تو درست. همین باز بچه را باز داند ستور، چه ماهی به دریا چه در دشت گور. همین نداند همی آدم از حرص و آز، یکی دشمنی را ز فرزند باز. چرا؟ خرد دور بود مهر ننمود چهر، از این دو یکی را نجنبید مهر. خرد دور بود مهر ننمود چهر. خرد دانش معرفت. رستم مردی بیدانش است. رستم نمیدونه که از تخمه او میشود جوانی در 12 سالگی، یعنی بشه به نیرومندی سهراب. و همین ناشناختن تخم خودش هست، بذر خودش هست، که باعث میشه یکی بعد از دیگری جوانها رو بکشه، در این حال که مرد بدی نیست، ولی اون خونریزی درونی رو آغاز میکنه که سرانجام ایران رو به زانو در میاره. خب اگر ما شاهنامه رو با این فکر نخوانیم، به زیبایی این داستان پی نمیاریم، چون داستانیست پر از خشونت. باری اون وقتی خیام میگوید که ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. ای کاش پس از 1000 سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی. دیگه درباره سبزه و خاک سخن نمیگه، درباره معاد سخن میگه و تردید و تشکیک در معاد. و باز اون جایی که مولوی، نه اینکه این ربایی رو آگاه بوده باشه و بدانه، ولی به این گونه تفکر که در فرهنگ، در شعر فارسی منعکس است و در فرهنگ ایرانی بوده است، جواب میده، میگه کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. این مکالمه زیباست، این مکالمه است که تحرک میاره در متن ادبیات فارسی. نظریه هنرها شالوده ای می آفرینه که ما با دریافتن اون شالوده میتونیم زیبایی نهفته در هنر، حتی هنر زشت رو درک بکنیم. داستانی تعریف میکنند از هانری ماتیس که یکی از تابلوهاش اسمش از زنی نشسته. خانمی به این تابلو نگاه میکرد و ماتیس گفت آقای ماتیس، چرا این زن یک دستش کوتاه‌تر از زن دیگه است؟ ماتیس گفت کدوم زن؟ گفت همین زنی که تو این تابلو. گفت خانم، شما به یک زن نگاه نمی کنید، شما به یک تابلو نقاشی، به یک اثر هنری دارید نگاه می کنید. و باز داستان دیگری میگویند از پیکاسو که اون تابلو معروف گرنیکاشو کشید. اگر دیده باشید گرنیکا رو، تابلوی است بزرگ و اعضای بدن مسله شده و آدم مسله شده آدم و جانور رو نشون میده. در سال 1936 هم کشیده شد، زمانی که فرانسیسکو فرانکو دهکده گرنیکا رو بمباران کرد و این فاجعه رو به بار آورد. ریختند خونش، این تابلو رو گرفتن. تابلویی که از آثار بزرگ هنری است. ببینید گرنیکا رو و میبینید من چه میگم. بازجو میپرسید آقای پیکاسو، این تابلو کار شماست؟ پیکاسو در جواب نوشت نه آقا، این کار شماست. دو داستان ماتیس و پیکاسو به ما مطلبی رو نشون میده. یکی این که زیبایی نهفته در هنر از مقوله دیگری است، جز زیبایی نهفته در طبیعت که البته فراوان است، دیدن طلوع و غروب و همه اینها و همه این زیبایی هایی که شهر شما بعضی از نمونه هاش رو داره و در هر جای جهان به گونه‌ای دیده میشه، این طبیعت زیبای غنی، ولی استتیک با اون کاری نداره. استتیک با کاری کار داره که دستکار انسانه و این دستکار آدمی است که از یک سو هویتی مستقل می آفرینه و به همین دلیل است که ماتیس میگه خانم شما به یک زن نگاه نمی کنید، شما دارید به یک تابلو نقاشی نگاه می کنید. و از سوی دیگری پیوند خیلی مشخصی با زمانه خودش داره. به همین دلیل است که پیکاسو میگه این کار شماست، کار من نیست. اگر شما گرنیکا رو بمباران نمی کردید این تابلو به وجود نمی آمد. حالا این دو فرد رو، هانری ماتیس مدرنیست، پیکاسوی کوبیست رو مقایسه بکنید با رامبراند. در رامبراند شما یک چنین تخطی در اثر هنری از زیبایی طبیعی ندارید. چرا؟ برای اینکه در دوره او تا قرن 18 هم در اروپا تئوری ارشاد کننده هنر تئوری ایمیتاسیوی افلاطون بود، یعنی تئوری تقلید طبیعت. هنر چیزی بود نه در تقلید کورکورانه یعنی کپی کردن، بلکه در بازسازی طبیعت، در حالی که بعداً جهان دیگری شد. البته بی‌معناست اگر کسی بعد از اختراع دوربین عکاسی به همون صورت رامبراند نقاشی کنه. به همین دلیل که کمال‌الملک در این حال که استاد بسیار بزرگی است در قالب حرکت هنر نقاشی در ایران، برای اینکه اولین بار تابلوهای رنگ و روغن کشید و در مکتب رامبراند کار کرد و ما به بسیاری از تابلوهاش ارج می‌گذاریم، ولی زبان هنری قدیمی رو سخن میگه. و به همین دلیل است که شما اگر شعر شاملو و اخوان و فروغ فرخزاد رو با معیارهای معایر اشعار عجم عنصری و فرخی و فردوسی و سعدی و عراقی بخونید، شعر نیست. اگر شعر اونها رو با معیارهای شعر نو بخونید، اصلا این قید وزن و قافیه چیست؟ پس دانستن زبان هنر و تحول این زبان در طول تاریخ بخشی از استتیکی است که ناگزیر ما رو به شناخت هنر و در نتیجه این احساس که ما این مطلب رو میشناسیم، در نتیجه این بخش از میراث بشری رو از آن خود کرده ایم میانجامد. پایه دومی که هنر بر اون استوار است، آگاهی از حکمت نهفته در آفرینش هنری است و تفاوت جلوه‌های هنری در گونه‌های هنر. من بیشتر از نقاشی سخن گفتم و بعداً از شعر، ولی شما پیکر تراشی رو هنر مهمی می‌دونید. البته که ادبیات، موسیقی، همه اینها هنرها هستند. حتی رقص، معماری هنرهای بسیاری هستند که هر کدام حکمت خودشون رو دارن. شما در معماری زمانی به هنر میرسید، به آستانه هنر، که نیاز یافتن مسکن تبدیل به نیاز به آفرینش زیبایی میشه، یا دیگه از حد تأمین نیاز در حد اقل برای مسکن گذشته ایم و رسیده ایم به این که ما در چگونه مسکن زیبا بیافرینیم یا فضاهای مفرح بسازیم یا همه اون چیزهایی که امروز میبینید در جهان. و اما فلسفه نقد هنرها که هدف از اون، این پایه سوم شناخت هنر است، موازین نقد و شیوه های توصیف و تحلیل و ارزیابی هنرها در سطح عام. در این حال که همه این گونه های هنری که گفتم هنر هستند، در این حال البته که شکسپیر کارش فرق میکنه با مونالیسا، یکی از نظریه پردازان ادبی غرب میپرسه اگر مونالیسا در لوور، هاملت کجاست؟ و این تفاوت بین یک نمایشنامه رو میرسونه با یک اثر نقاشی. یک اثر نقاشی جسمیت داره، در حالی که هنرهای کلامی هنرهایی هستند که کلمات چون عوض میشن و معنیشون دگرگون میشه. ما باید زبان شعری حافظ و شکسپیر رو بیاموزیم تا بتونیم از هنر اونها لذت ببریم و استفاده بکنیم. باری شاملو وقتی که میگوید اگر که بیهوده زیباست شب، برای چه زیباست شب، برای چه زیباست، در متن یک فلسفه هنری، نه اینکه او ساخته باشه چون او فیلسوف نبود، او شاعر بود، ولی از یک فلسفه استفاده. حضور انسان معنی میده به شب، ما این که شب را زیبا میبینیم، وگرنه شب هیچ چیزی نداشت از زیبایی یا زشتی اگر آدمی در اون نمینگریست. و وقتی که مولوی در اون شعر زیباش میگه در خم چوگانت میتازم چو چشمت با من است، همچنان در من نگر، بی من مران، بی من مرو، این چشم عنایت معشوق که حافظم از به صورت کوکب هدایت بهش اشاره میکنه، همون اعتنایی است که معشوق به عاشق میکنه. و البته عاشق مکان و موضع نیاز است در غزل فارسی، و معشوق مکان و موضع ناز یا بی‌نیازی. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. یا وقتی که حافظ به صورتی معماوار میگوید لطیفه ایست نهانی که عشق از آن خیزد، که نام آن نلب لعل و خط زنگاری است، جمال شخص نخط است و زلف و عارض و خال، هزار نکته در این کار و بار دلداری است. مجسم کنید اگر همه جهان به یک گونه صورت عاشق می شدن، تکلیف بقیه مردان زنان جهان چه می شد؟ این که میگن زیبایی در چشم نگرنده است، به راستی درسته، چشم نگرنده است که این زیبایی رو می آفرینه و می بینه در هر کسی، گیرم او با معیارهای دیگری عروسک زمان خودش نبوده باشه. باری خوشبختی در فرهنگ کلاسیک ایران مشکلاتی داشته تعریفش. این فرهنگ رو باید البته که عرض گذاشت، اگر اون فرهنگ نمی بود ما نمی توانستیم فاصله خودمون رو از اون حفظ کنیم. و نباید فکر کرد که ما حالا که به فروید و یونگ و سکینر و دیگران رو آوردیم از نظر روانشناسی، بی نیازیم از روانشناسی ایستای فرهنگ قرون وسطایی خودمون. ما باید این فاصله گذاری بکنیم و با درونی کردن و مال خود کردن اون میراث به سمت جلو حرکت بکنیم. بیش از هر ساحت دیگری در ساحت اخلاق مطرح شده، همونطوری گفتم سعادت نامه و کیمیای سعادت و اینها هست، ولی من برای این سخنرانی که مرور میکنم کیمیای سعادت غزالی رو، به مطلبی رسیدم که بی اختیار به یاد خمینی و این معرکه موسیقی تخدیری و اینها افتادم. ببینید غزالی 900 سال پیش درباره سماع یا موسیقی چه میگوید؟ میگوید روا نباشد که سماع حرام باشد، بدان سبب که خوش است و در خوشی ها حرام نیست، و آنچه از خوشی ها حرام است نه از آن حرام است که خوش است، بلکه از آن حرام است که در وی ضرری است و فسادی. آواز مرغان خوش است و حرام نیست. این گونه پیشینیان ما کوشش کردند که فضایی باز بکنند برای بیانهای شخصی، و این بیانهای شخصی تا اونجا رشد کرده و پیش رفته که ما میتونیم از اونها فاصله بگیریم. فاصله گرفتن از اونها و کمبودش رو برای زمان ما ذکر کردن اصلا به معنای بی احترامی نیست. من همین سخنان رو که گفتم، استادان بسیار مهمتری از من به من تاختن، چون فکر میکردم من دارم بی اساعه ادب میکنم به بزرگان شعر فارسی. چگونه ممکن است شاگرد حرفه‌ای شعر فارسی به استادان این رشته و آفرینندگانش اساعه ادب بکنه؟ برای اینکه اونها در یعنی هنوز در قالب روانشناسی ایستا فکر میکنند و فکر نمیکنند که ما در این 200 سالی که با غرب در تعاطی و مکالمه بوده ایم میبایست به گونه ای تعادلی نو میان میراث پیشینیان خودمون و این میراث شگفت‌انگیز بشری که در این سوی جهان رشد کرده بیابیم. باری اینقدر هست که رشد معرفت زیبایی شناسی و عواطف زیبایی شناسانه در فرد آدمی چشم او را به زیبایی های جهان می گشاید و درک حضور زیبایی شادی می آورد. فراتر از این، هنر خود شکلی از معرفت و شناخت محسوب می شود و درگیری با آن خواه در حد و سطح آفرینش و خواه در حد و سطح ادراک و دریافت و اثرپذیری و ارزیابی در آدمی توانمندی پدید می آورد، توانمندی که حاصل دانایی است. پس ادراک زیبایی شناسی جهان بخشی از معرفت است، همچنان که آفریدن زیبایی شکلی از شعور اجتماعی است. من البته در این باره فردا بیشتر سخن خواهم گفت. اجازه بدید این مطلب رو با دو غزل از مولوی که به نظر من یکی از نیکبخت‌ترین شاعران فارسی زبان است و به راستی اگر نیکبختی در زندگی او بوده است، بخش بزرگیش به این دلیل است که با جامعه خودش درگیر بوده. ما فقط البته مثنوی و دیوان غزلیات رو میخونیم خیلی همون، ولی اگر شما مکتوبات مولوی رو بخونید میبینید که چقدر نامه ها نوشته است به اطراف و اکناف و شاهان رو وادار کرده است به اجرای عدالت یا عدول از بیعدالتی، پس گرفتن حکمی که به نظر او ناعادلانه مینموده است. من سمیم و بهترین چیزی که در این مقاله نیویورک تایمز مگزین پسندیدم این بود که خوشبختی بدون که هر دو گوینده ما همینجا گفتن، بدون انگاژه کردن جامعه بی‌معناست. هیچ کسی که از جامعه کناره گرفته باشه و دیگران براش وجود نداشته باشند و حضور نداشته باشند، حتی اگر خودش فکر کنه خوشبخت، خوشبخت نیست. خوشبختی اونجاییست که شما میبینید حرفی از شما یا انتقاد میشه ازش یا پذیرفته میشه یا به گونه‌ای گوشه چشم عنایتی بهش داده میشه. من باز این رو هم بگم که به نظر من خوشبختی زندگی بدون غم نیست. غم البته هست، چرا که مرگ هست، چرا که هجران هست، دوری از عزیزان هست، بسیاری از این مقولات هست، ولی خوشبختی نوعی برخورد با جهان است که در نهایت زندگی را خوش می کند. و این خوش که کلمه مولوی است برای این، خیلی برای من جالبه که این خوش رو به چه صورتی بیان می کنه. در غزل اول غزلی است که اتفاقا درباره مرگ میگه، رحیل، کوچ کردن از جهان. ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان، در گوش جانم میرسد بانگ رحیل از آسمان. این بانگ ها از پیش و پس بانگ رحیل است و جرس، هر گوشه‌ای نفس و نفس سر می‌کشد در لامکان. زین شمع‌های سرنگون بین پرده‌های نیلگون، خلقی عجب آید برون تا غیب‌ها گردد عیان. زین چرخ دولابی تو را آمد گران خوابی تو را، زنهار از این عمر سبک هیهات از این خواب گران. ای دل سوی دلدار شو، ای یار سوی یار شو، ای پاسبان بیدار شو، خفته نشاید پاسبان. هر سوی شمع و مشعله، هر سوی بانگ و بلبله، کمشب جهان حامله زاید جهان جاودان. تو گل بودی و دل شدی، جاهل بودی عاقل شدی، هر کو کشیده تا بدین زان سو کشاند کشکشان. اندر کشاکش های او نوش است آتش های او، آب است ناخوش های او، رو را مکن بر او گران. در جان نشستن کار او، توبه شکستن کار او، از حیله بسیار او این ذره ها لرزان دلان. در کف ندارم سنگ من، با کس نگیرم جنگ من، در کس نخواهم تنگ من، زیرا خوشم چون گلستان. پس خشم من زان سر بود، از عالم دیگر بود، این سو جهان آن سو جهان، بنشست من بر آستان. بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود، این رمز گفتی بس بود، دیگر مگو درکش زبان. در اینجاست که زبان از بازگویی حالت یک آدم خوشی که خشمی لحظه‌ای او رو فرا گرفته در می‌گذره و او رو به سکوت می‌کشانه. و اما شما لحظه های غنیمت جهان رو حتما تجربه کردید. یک لحظه هم مولوی داره. من با این غزل سخن خودم رو پایان میبرم. شما همینطور که من این غزل رو میخونم فکر کنید عزیزی داره خطاب به شما میگه یا شما خطاب به عزیزی میگی، چون جهان از همین عزیز داشتن دیگری و احساس این که زندگی او و حضور و وجود او شما رو کامل میکنه به خوشبختی میرسه. خنکاندم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو. داد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات، آن زمانی که در آییم به بستان من و تو. اختران فلک آیند به نظاره ما، مه خود را بنماییم به دیشان من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق، خوش و فارغ ز خیالات پریشان من و تو. توتیان فلکی جمله شکرخوار شوند در مقامی که بخندیم بدین سان من و تو. به یکی نقش بر این خاک و بر آن نقش دیگر، در بهشتی ابدی و شکرستان من و تو. امروز وقتی دکتر هلاکویی صحبت از این میکرد که این من و تو، من باید ما بشود، این وقتی میگه من و تو بی من و تو، یعنی من و تو بدون منی و تویی، بی تمییز، بی دویت، بی دوگانه بودن، می توانیم یگانه بشویم. و اگر راهی به سوی خوشبختی است، از این گونه یگانه شدن ها هست. متشکرم.